صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در زمینه فضائل وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام صحبت کردن جدن کار دشواری است. کسی که خدای متعال در آیات فراوانی از قرآن وجود مقدس ایشون رو مدح میکند و کمالات و مقامات ایشون رو ذکر میکنه، در باب مقاماتش صحبت کردن جز با خوندن همون آیات و ترجمه آیات ممکن نیست. میدانید اقلن ده ها آیه قرآن بلکه صد ها آیه قرآن در مدح وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. این مطلب رو ابن حجر که از اهل سنت و از متعصبین اهل سنت هم است نقل میکنه، میگه 300 آیه قرآن در مدح امیر المؤمنین است. ولی اون چه از روایات ما استفاده میشه بیش از این هاست، بلکه مرحوم صدوق در معانی الاخبار این حدیث رو نقل کردن. حضرت فرمود ولایتنا قطب القرآن، محور سنگ آسیای قرآن که معارف قرآن بر مدار او میچرخه ولایت ماست. و نه فقط قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور همه معارفی که در کتب آسمانی ذکر شده ولایت ما اهل بیت هست. بعضی از بزرگان از علمای شیعه کتاب نوشتن و به خصوص آیاتی رو که در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست گردآوری کردن. تا حدود 1000 آیه هست که روایت داریم در ذیل این آیات این آیه تأویل و تفسیر به وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیتشون شده. خب پیداست اگر ما بخوایم یک چنین شخصیت بزرگواری رو توصیف بکنیم چاره ای نیست جز این که با زبان قرآن و یا زبان معصومین علیهم السلام درباره ایشون گفتگو بشه. این روایت رو من اینجور خاطرم است که شارح نهج البلاغه ابن عبد الحدید معتزلی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده. البته دیگران هم این حدیث رو مکرر نقل کردن که حضرت ازشون نقل شده فرمودن که لولا ان یقول توائف من امتی فیک ما قالت النصارى ابن مریم، به امیر المؤمنین فرمودن علی جان اگر نبود که یه توائفی از امت من همون سخنی رو که نصارا در باب فرزند حضرت مریم گفتن، یعنی عیسی مسیح سلام الله علیه، که خب قائل شدن به این که عیسی خداست دیگه، می‌فهمد اگر نبود که توائفی از امت من این اشتباه رو درباره شما می‌کردن لقلت فی کلیوم مقالن، امروز یه مطلبی رو در باب شما می‌گفتم که مرور نکنید به جمع مسلمین الا اینکه اونها خاک کف نعل شما و کف کفش شما رو به عنوان تبرک بردارن. یعنی اون چه در فضائل امیرالمؤمنین نقل کردند و به دست ما رسیده به نحو عمومی، بسیاریش از اون معارفی است که دم دستی است. اگر اون معارف بلند رو میگفتن شاید برای ما قابل تحمل نبود. البته اونها رو هم گفتن، منتها به صورت اسرار، مخفی و تو دل اهلش باقی مونده و به همه کس نگفتن اون رو. اون چه به ما رسیده و نقل شده همه مقامات وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نیست. در این حال اوصاف ایشون همه کتب رو پر کرده. حالا من یکی دو تا وصف ایشون رو، خصوصیت این وجود مقدس رو، به اندازه‌ای که فرصت اجازه بده تقدیم میکنم. یکی از خصوصیاتی که از خصوصیات ممتاز ائمه علیهم السلام هست و باز در بین ائمه علیهم السلام امیرالمومنین علیه السلام ممتازن و روایات در مورد ایشون بیشتر هست، خصوصیت علم ائمه علیهم السلام است که یکی از علائم امامت علوم امام علیه السلام است، علوم ائمه علیهم السلام است. در باب علم امیرالمؤمنین علیه السلام اگر بخواید دنبال کنید علم حضرت رو، همین نهج البلاغه ای که در اختیار همه ما هست کفایت میکنه. میدونید وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در دورانی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این دنیا زندگی می‌کردند و امیرالمؤمنین در کنار ایشون بودند، معمولا سخنی از امیرالمؤمنین نقل نشده الا اندک. گاهی مثلا یه مطلبی رو، اون هم در بعضی موارد به اصرار وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند. در اون 25 سال بعد از رحلت و شهادت نبی اکرم و دوران خانه نشینی امیرالمؤمنین هم که اون چه از حضرت باقی مونده کم هست. 5 سال دوران حکومت حضرت است که در این دوران هم اون مملکت عظیم رو اداره می کردند و 3 جنگ بزرگ در دوران ایشون اتفاق افتاده، همون 5 سال کمه آشنا هستید، و در این حال معارف رو هم برای مردم به اندازه امکان می فرمودن. حالا اون چه شما در نهج البلاغه می بینید غالبا مال همین دوران 5 سال است. اونم بخش کوچکی از معارفی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این 5 سال بیان کردند. همین معارف رو بزرگان شعرهای متعددی برش نوشتن، ادبا، متکلمین، فلاسفه، عرفا، هر کدوم از منظر خودشون این کلمات رو شرح کردن. در این حال هم معتقدن که عمق کلام امیرالمؤمنین به خصوص خطبه های توحیدی امیرالمؤمنین فهم نشده و همه اظهار عجز کردن در تبیین و تفسیر خطبه های بیانات توحیدی امیرالمؤمنین علیه السلام. یادم از این ابن عبدالحدید معتزلی در یکی از ذیل یکی از خطبه های حضرت که ظاهرا راجع به معاد این خطبه در ذهنم است، میگه من بیش از 1000 بار این خطبه امیرالمؤمنین رو خوندم. معتزلی هم از جزو شیعیان حضرت نیست به حسب ظاهر، ولی میگه من بیش از 1000 بار این خطبه حضرت رو خوندم و هرگاه که این خطبه رو خوندم هم روح هم سیراب شده، هم جسمم متحول و دگرگون. حتی نقل شده از این جرجرداغ مسیحی که یک کتابی در احوال امیرالمؤمنین دارد، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، میگه من 200 بار نهج البلاغه امیرالمؤمنین از اول تا آخر خوندم. خلاصه یکی از شاهکارهای علمی عالم که تراوش علمی وجود مقدس امیرالمؤمنین است، به اندازه ظرف ما، به اندازه‌ای که باید برای ما گفته می‌شده، همین نهج البلاغه است. چون می‌دونید همه معارف رو اهل بیت نفرمودن، امیرالمؤمنین فرمود آه انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله، در سینه من معارف فراوانی است. ای کاش کسانی بودند که تحمل می‌کردن این معارف رو من براشون بگم، چون تحمل معارف اهل بیت، علوم اهل بیت کار آسانی نیست. فرمود علوم ما تحملش دشواره، ان امرنا صعب مستصعب. یه پیغمبری، رسولی، ملک مقربی پیدا بشود یا یک عبدی که خدا او رو امتحان کرده قلبش رو آماده کرده، تا مهیا بشه ما بتونیم معارف براش بگیم، یه سلمانی پیدا بشه. درباره سلمان دیدید حضرت فرمود علت این که سلمان معارف ما رو میفهمید علتش این بود که منا اهل البیت بود، چون از ما شده بود، محرم خانه بود، درهای معارف بروش باز شده بود. حتی در باب سلمان این روایت رو ملاحظه فرمودید، فرمود ان وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام کانا یحدثانهی من مکنون علم الله، از علوم پوشیده و پنهان الهی مرتب و مستمر با سلمان گفتگو می کردن. اگر یه همچین آدم هایی پیدا می شدن که این معارف بهشون گفته می شده و بسیاری از اون معارف هم که نمی فرمودن بهشون اجازه نشر و نقل نمی دادن. جابر ابن یزید جوفیس در احوالش نقل شده که امام صادق علیه السلام هزاران حدیث رو بهش فرمودن، فرمودن اینا مال شخص خودته، حق نداری به کسی نقل کنی، چون تحمل نمی کنند و بعد می فهمن، سوء فهم پیدا می شه، منع می کردن که اسرار معارفشون به راحتی نقل بشه. لذا خیلی از اسرار معارف در سینه ها باقی مونده. در این حال همین هایی که از ائمه علیهم السلام نقل شده گویای عظمت و بزرگواری و معارف بزرگ این ائمه علیهم السلام هست. حالا یکی از آیاتی که در قرآن در باب امیرالمؤمنین علیه السلام است و به این وجود مقدس تفسیر شده و ناظر به علوم ایشون هست، این آیه معروفه سوره مبارکه رعد هست. علت اینم که این آیه رو نقل میکنم اینه که از وجود مقدس خودشون نقل شده، ظاهرا سلیم ابن قیس از ایشون نقل میکند که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال شد که سرآمد فضائل شما چیست، مهمترین فضیلت شما چیست، یکی از مهمترین فضائلشون از حضرت پرسید. حضرت این آیه قرآن رو خوندن. خدای متعال در آیه مبارکه سوره رعد در فضیلت امیرالمؤمنین اینجوری میفرماید، میفرماید پیغمبر ما یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار ادعا میکنن که شما رسول نیستید، از طرف خدا نیامدید، حرفایی که میزنید از طرف خودتون هست، خودتون دنبال اقدامات اصلاح جویانه هستید، مأموریتی از طرف خدای متعال ندارید. پیامبر ما به اینها جواب بده، بگو من دو تا شاهد دارم که گواه رسالت من هستن، این دو تا شاهد برای من کفایت میکنه، با بودن این دو تا شما همه بپذیرید یا نپذیرید دیگه فرقی نمیکنه. این دو تا شاهد کیه؟ یکی قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یکی الله تبارک و تعالی است که شاهد رسالت منه. دوم شاهدی که در قرآن در این آیه شریفه در کنار حضرت حق به عنوان شاهد رسالت نبی اکرم ذکر شده، و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که در نزد او همه علم الکتابه، اونی که عالم به جمیع علوم کتاب هست، او شاهد رسالت منه. خب این شخصی که عالم به جمیع علم الکتابه کیه؟ روایات متعددی داریم که این شخص رو تفسیر کردن به ائمه علیهم السلام، فرمودن علم الکتاب عندنا، والله علم الکتاب کله عندنا. از امام صادق علیه السلام کلینی در کافی نقل میکند که همه علم الکتاب در نزد ما ائمه علیهم السلامه، و فریقین اینو قبول دارن، اهل سنت علمای شیعه در مجامع و کتب معتبر روایشون نقل کردن که مصداق این آیه و شأن نزول این آیه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلامه، در حالی که اللهم صل على محمد و آل محمد، در موقع نزول این آیه از سن مبارکه ایشون بیش از 16 سال نمیگذشته، عالم به همه علم الکتابن. خب این علم الکتابی که تمامی اون از امیرالمؤمنین است و در محضر امیرالمؤمنین، این کتاب الهی چیست؟ این همون کتابی است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست، هیچ ریز و درشتی نیست الا این که در اون کتاب مبین الهی ثبت شده. این همون کتابه که تماما در نزد امیرالمؤمنینه. لذا در روایات ائمه علیهم السلام این آمده، گفتن احتجاج کنید، استدلال کنید به این آیه برای علم امیرالمؤمنین. از یکی از اصحابشون سوال کردن، حالا در خاطرم نیست، امام باقر یا امام صادق، فرمودن که نظر دوستان ما راجب علم، راجب امیرالمؤمنین و نسبت و مقایسه ایشون با انبیای دیگه چیه؟ عرض کرد آقا مقصودتون کدام صفت از صفات امیرالمومنین؟ فرمودن علم امیرالمومنین. و آقا دوستان ما خیلی امیرالمومنین رو بزرگ میدونن، ولی انبیای اولوالعزم رو که 5 نفرن دیگه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت نوح و ابراهیم و حضرت موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین، اینا انبیای اولوالعزمن. گفتن دوستان ما شیعیان انبیای اولوالعزم رو اعلم از امیرالمومنین میدونن. البته سخن در باب وجود مقدس رسول الله نیست، که انا مدینت العلم و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها، همه علوم امیرالمومنین و نبی اکرم یکیست، چون امیرالمومنین جان نبی اکرمن. در قرآن دیدید انفسنا از امیرالمومنین به نفس نبی اکرم تعبیر شده، مقصود وجود مقدس رسول الله نیستن، ایشون علمشون با امیرالمومنین یکیست. یه روایت دیگه ای بخونم، این روایت هم در کافی است، از ظاهرن امام صادق در خاطرم هست. حضرت فرمودن که این مردم یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، این مردم آبهای برکه ها رو، این آبهای تهمانده برکه ها رو دیدید که متصل به چشمه های جوشان نیست، وقتی بیمانه زود فاسد هم میشه. فرمودین آبهای برکه ها رو با اشتها و ولع میخورند، میمکند، ولی نهر عظیم رو رها کردن، کاری با اون نهر ندارن، دنبال اون نهر عظیم نمیرن. عرض کرد آقا نهر عظیم کیه؟ فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون نهر عظیمن. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن هر سنتی در هر پیغمبری بوده در وجود مقدس نبی اکرم جمع شده. میدونید چون علوم و معارف رو خدای متعال به بندگانش میده، علوم واقعی که اسرارن به غیر بنده داده نمیشه. لذا امام صادق وقتی عنوان بصری آمد محضرش، گفت آقا من اومدم از شما علم یاد بگیرم، گفت اونی که تو میخوای پیش ماست، ولی او قیل و قال و سر و صدا نیست، اول برو بنده بشو بعد بیا ما هستیم بهتون تعلیم میکنیم اون علوم رو. علم مال بندگیست، لذا اصل این علم مال انبیا و اوصیا بوده. فرمود هر چی نزد هر پیغمبری بوده خدا به این وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده، بلکه بالاترش هم در روایات هست عطا کرده. بعد فرمود اون چه در نزد نبی اکرم بود به امیرالمومنین منتقل شد، اون چه در نزد نبی اکرم بود به امیرالمومنین منتقل شد. لذا همه علومی که در نزد انبیا بود به نحو اتم و اکمل همه یک جا در نزد وجود مقدس امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین است. همه کتب آسمانی در نزد امیرالمومنینه. و این تازه همه علوم حضرت هم نیست. در یه روایتی در بصائر الدرجات یادم است آمد محضر امام صادق، گفت آقا میخوام یه سوالی کنم غریبه نباشه تو مجلس. حضرت یه نگاهی فرمودن کردن، فرمودن نه غریبه ای نیست. عرض کرد آقا درسته که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک بابی از علم رو بر سوی امیرالمومنین باز کردن که از اون باب 1000 باب دیگر گشوده می شد. حضرت فرمودن یک باب نبود، 1000 باب از علم رو به روی امیرالمومنین باز کردن که از هر باب 1000 باب دیگری گشوده می شد. در آخرین لحظات حیاتشون شنیدید داستانش رو. گوه آقا عجب علم فوق‌العاده است، 1000 باب از هر باب 1000 باب. حضرت فرمودن علم امام که این نیست، که این علم هست ولی از این علم مهمتر هم دارن. یکی یکی شروع کرد سوال کرد، پس جعفر جامعه است، صحیفه فاطمی است. فرمودن همه اینا هست ولی علم اصلی امام فوق همه ایناست. عنایت فرمودین وجود مقدس امیرالمومنین هر چه نزد همه انبیا بوده، صحف انبیا در نزد حضرت جامعه کبیره رو همتون حفظید، عندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکتو، هر چه هر پیغمبری آورده، هر ملکی آورده در نزد ائمه علیهم السلام، در نزد وجود مقدس امیرالمومنین، در نزد محضر امام رضا است، در محضر وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. حالا عرضم این بود، یک کسی واضح این روایت دیگه، حضرت فرمودن هر چه نزد همه انبیا بود نزد نبی اکرمه، و هرچی هم نزد نبی اکرم بود نزد امیرالمومنین. پس امیرالمومنین اون نهر عظیمن، امیرالمومنین رها کردن بیرن سراغ دیگران، میخوان از دیگران معارف و علوم و یاد بگیرن، در حالی که علم امیرالمومنین علم زلال نهر عظیم پاک مطهر، علم دیگران محدود و آلوده است. این تعبیر از خود امیرالمومنین علیه السلام از وجود مقدسشون در کتاب شریف کافی نقل شده. در ضمن یک حدیث طولانی فرمودن فلا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء، اون کسی که دیگران به دامن او چنگ زدند و شاگردی او رو کردن و از اونا میخوان معارف رو یاد بگیرن، با اون کسی که شما دست به دامنش زدید مساوی نیستن، یکی نیستن. بعد توضیح دادن فرمودن حیث ذهب الناس، دیگران رفتن الى عیون کدره، به سوی یک چشمه هایی که آلوده است، تفرق و بعضها فی بعض، نمی جوشه، از این ظرف تو اون ظرف می ریزه، جوشش و افزایشی نداره. ولی ذهب و ذهب من ذهب الینا، اون کسانی که رو به ما آوردن، رو آوردن الى عیون صافیت، به سوی سرچشمه های زلالی که تجری به اذن ربها، به اذن پروردگارش جاری است، چشمه است، می جوشه به اذن پروردگار، لن قطاع لها ولا نفاد، هیچ پایانی هم نداره علم امام. اگر کسی دنبال علم امام رفت، این علم نامتناهی است، چون ائمه علیهم السلام علمشون متصل به علم الهی است، خزان و علم الله هن دیگه، خزانه دار علم خدا هستن، حملت و کتاب الله هستن، کتاب الهی رو حمل میکنن، بار این علوم رو دوش امام علیه السلام هست. یک کسی در همین زیر فرمایش امام صادق عرض کرد آقا واقعا امیرالمومنین از همه انبیا افضلن؟ حضرت فرمودن که ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت کنه گوش دلش رو باز میکنه، حرف رو میفهمه، و اگر هم خدای متعال قصد هدایت کسی رو نداشته باشه، گوش دل انسان بسته میشه، انسان میشنوه ولی نمیفهمه. فهمیدن منوط به اینه که خدای متعال گوش دل انسان رو باز کنه، انسان حرف رو بشنوه بفهمه. حضرت فرمودن خدای متعال هر کیو بخواد هدایت کنه گوش دلش رو باز میکنه. بعد توضیح دادن فرمودن من امام صادق میگم هر چه نزد همه انبیا بود، نزد امیرالمومنین، امیرالمومنین نهر عظیمه، این آقا میگه امیرالمومنین افضل است ام بعض الانبیا یا انبیا اولو العزم. خلاصه عنایت بکنید، اینا رو همه برای این خوندم که ائمه علیهم السلام بیان کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام افضل اعلم از همه انبیاء اولوالعزم است. عرض کردم غیر از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که هر علمی به حضرت داده شده در نزد وجود مقدس رسول الله هم هست. عرض کردم یکی از آیاتی که ائمه بهش استدلال کردن برای اینکه امیرالمؤمنین اعلم از همه انبیا هستن، همین آیه است که خوندم. خدای متعال می‌فرماید با این عنوان از امیرالمؤمنین یاد کرده. یکی از اسامی امیرالمؤمنین در قرآن که خدای متعال به اون اسم امیرالمؤمنین رو یاد کرده همینه، من عنده علم الکتاب، کسی که همه علم الکتاب در نزد اوست. لذا ائمه گفتن که به این آیه استدلال کنید. وقتی حضرت سوال کرد که دوستان ما نظرشون راجع به علم امیرالمومنین چیه، گفتن آقا انبیاء اولوالعزم اعلم میدونن. حضرت فرمود به این آیه بهشون استدلال کنید، همه علم الکتاب نزد امیرالمومنینه، و این علم الکتاب حضرت فرمودن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر چه هست در کتاب مبینه و همش نزد امیرالمومنینه. ولی اون چه که خدا به موسی کلیم داده در الواح تورات هست، قرآن میفهمد من کل شی، همه علوم رو به حضرت موسی ندادن، من کل شی. لذا میدونید موسی کلیم بعد از اینکه به نبوت رسید الواح تورات رو دریافت کرد، در یه روایتی خاطرم از شاید در تفسیر برهان دیدم اونجا نقل کردن، یادم نیست از کدام مصادر اولیه بود، نقل کردن که موسی کلیم یه مطلبی به ذهنش مرور کرد و اون این بود که دیگه خدای متعال اعلم از من نداره دیگه تو این دوران. پیغمبر اولوالعزم کتاب آسمانی دریافت کرده، الواح تورات، این به ذهنش آمد. خدای متعال به ایشون فرمود که یه معلم الهی است که آتیناهم من لدنا علما، علمشو از ما یاد گرفته، باید برید بگردید ایشونو پیدا کنید. مستقیما هم نفرمودید کیه، کجاست، اسمش چیه، آدرس دادن، فرمود در یک محل تلاقی دوتا دریا یه نقطه ایست، باید برید این معلم رو پیدا کنید. موسی کلیم در روایت دارد که راه افتاد، داستان در سوره مبارکه کهف دیگه، و به همراه خودش که شاید وصیش بوده جناب یوشع ابن نون بوده، فرمود که لن ابره حتی ابلغ مجمع البحرین و امضیه قبا، میگردم تا اون محل تلاقی دو دریا که اون معلم الهی اونجا زندگی میکنه پیدا کنم، شاگردی او رو کنم. اگرم نشد یک دوران طولانی، بعضی نقل کردن حقوق رو تا 80 سال و بیشتر، یه عمر میگردم این معلم رو باید پیدا کنم، این معلمی که خدا فرموده که علم الهی داره باید برم پیداش کنم. خب میدونید گشت و از رو علائم پیداش کرد، علامت این معلم هم این بود. رسیدن به محل تلاقی دو دریا، خسته شدن، خسته شدن، موسی کلیم فرمود استراحت کنیم، استراحت کردن. با خودشون برای بین راهشون ماهی بریان شده برداشته بودن، این ماهی زنده شد رفت تو دریا. این همراه موسی کلیم علیه السلام دید، حضرت ندیدن صحنه رو، از اینجا عبور کردن. حضرت موسی فرمود آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، چاشتمون رو بیارید بخوریم، خسته شدیم. فرمود اونجایی که کنار سنگ تکیه داده بودیم غذای ما، ماهی بریان شده ما، زنده شد رفت تو آب. همین که موسی کلیم اینو شنید، فهمید که اون معلم الهی، اونی که علوم ربانی داره، نفسش حیات بخشه، سرچشمه حیات، اون معلم اونجاست، معلم الهی اینه دیگه، معلم الهی نفسش روح بخشه. فهمید زنده شدن اون ماهی از آثار نفس اون معلم الهی است. برگشتن اون معلم الهی رو پیدا کردن. موسی کلیم پیغمبر اولوالعزم بنای شاگردی گذاشت. اون معلم به موسی کلیم فرمود موسی انک لن تستطیع معی صبر، تو نمیتونی با من راه بیای، چون یه علومی پیش من است، یه اسراری بلند، یه کارایی میکنم نمیفهمی، با من دعوات میشه. قول گرفت از موسی کلیم. داستان رو میدونید که موسی کلیم چیزی نگه، همراهی این معلم رو بکنه، فرمود هر وقت لازم شد من خودم به شما میگم. سه تا چشمه به موسی کلیم نشون داد از اون علومش، هر سه جا موسی کلیم بهش اشکال کرد، فرمود هزا فراق و بینی و بینی، دیگه از هم جدا میشه. بعدش فرمود این کارهایی که من کردم برای چی بود، کشتی رو برای چی سراخ کردم، چون کشتی مال عده فقرا بود، جنگ دریایی داشت این پادشاه، همه کشتی ها رو میگرفت، میخواستم کشتی اینا سالم بمونه، طمع در این کشتی نکنن اینا، و یکی یکی اسرارشو گفتم. و بعد در روایت داره که این معلم الهی شاید جناب خضر بوده. این در بصائر الدرجات یه روایت لطیفی داره، امام صادق فرمودن که وقتی موسی کلیم با خضر مواجه شد، یه سوالی خضر از موسی کلیم کرد، موسی کلیم جوابشو بلد نبود، یه سوالی موسی کلیم از خضر کرد، خضر جوابشو بلد نبود. فرمود اگه من بودم هم جواب موسی رو میدادم هم جواب خضر رو میدادم سلام الله علیه ما، یه سوالی هم میکردم که هیچ کدوم جوابشو بلد نباشن. امام اینجوریه دیگه، جناب خضر که سرچشمه معارف و حیات است، یکی از شاگردای وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هستند. خلاصه در این آیه نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین وقتی ازشون سوال شد آقا یکی از فضائل مهمتون رو برام بگید، این آیه رو خوندن، فرمودن خدای متعال وقتی منو معرفی میکنه میفرمود و من عنده علم الکتاب. حالا این علم الکتاب چیه؟ روایات گاهی توضیح داده، یه علائمی و آثاری براش گفته، از جمله این روایت در کافی است، صدیر نقل کرده از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن که صدیر قرآن خوندی، خدای متعال در باب اون کسی که در خدمت سلیمان بود و علم الکتاب داشت اینجوری میگه، سلیمان نشسته بود، فرمود به دوروبریاش کی میتونه تخت بلقیس رو برای من از یمن حاضر کنه تا شام، تخت بلقیس رو بیاره قبل از اینکه خودش بیاد. قرآن میفهمد یکی از افریت من الجن، یکی از سران جن که در خدمت حضرت سلیمان بود، عرض کرد که قبل از اینکه شما این مجلستون به پایان برسه من تخت رو حاضر میکنم. بعد قرآن میفهمد کسی که در نزد او علمی از کتاب بود. قال الذي عنده علم من الكتاب، نه علم الكتاب ها، علم الكتاب یعنی همه علم الكتاب، علم من الكتاب یعنی بهره ای از علم الكتاب برده بود، اطلاعی از علم الكتاب داشت. به جناب سلیمان عرض کرد قبل از اینکه چشم به هم بزنید تخت بلقیس رو حاضر میکنم. وقت در روایت دارد که اون اسم اعظمی که بلد بود استفاده کرد ازش، در یه چشم به هم زدن زمین رو جمع کرد، فاصله بین شام تا یمن، تخت رو گرفت، دوباره زمین رو سر جای خودش برگردون. حضرت فرمود میدونی این آدم چقدر علم الکتاب داشت؟ گفت نه آقا. حضرت فرمودن به صدیر یک قطره از دریای علم الکتاب نزد او بود. در بعضی روایات داره به اندازه پرندهی که به آب بخوره اینقدر از علم الکتاب در اختیارش بود، به اندازه پره پرنده پشهی که به دریا بخوره چقدر از دریا برمی داره، اینقدر از بحر علم الکتاب در نزد ایشون بود. بعد امام صادق فرمود والله علم الکتاب کله عندنا، همش نزد ماست. من عنده علم الکتاب یعنی این امیرالمومنین کسی هستن که همه علم الکتاب در نزدشون هست، لذا همه عالم در محضر امامه، همه عالم، امام به همه عالم عالمن. از امام صادق علیه السلام در خاطرم است نقل شده، فرمود ولدت این رسول الله، من فرزند رسول الله هستم. این مقصود فقط فرزند جسمی نیست. بعد لذا فرمودن و اعلم کتاب الله، من همه کتاب الهی رو میدونم، کتاب الهی پیش منه. و بعد فرمودن میدانم ماکان و ما یکون، هر چه بوده هر چه خواهد بود، ما در جنت در آسمان ها همه به همه رو میدانم. چرا؟ چون علم الکتاب در نزد منه. در یه روایت دیگری یادم هست در کافی نقل کرده که حضرت فرمودن که من میدانم اون چه بوده خواهد بود در آسمان ها در زمین. بعضی دوروبری های حضرت ظرفیت نداشتن، تعجب کردن این حرفا چی آقا میزنه. حضرت فرمود اینکه که دیگه قرآن فرموده، تبیانا لکل شیء، قرآن همه حقایق درش هست و قرآن علمش پیش ما اهل بیت دیگه. بنابراین ببینید علم امیرالمؤمنین سرچشمش علم الهی است. همه علومی که در نزد وجود مقدس نبی اکرمه در خدمت امیرالمؤمنین. لذا اگر کسی بخواد به علم برسه باید بیاد محضر نبی اکرم، از ایشون بگیره. همه علوم خدا به ایشون داده و باب این علم، مدینه علم، وجود مقدس امیرالمؤمنین. انا مدینه العلم و علیون بابها. اگر هر علمی کسی میخواد که اصل علم، علم توحیده، دنبال معارف میگرده، میخواد درهای معرفت خدا بروش باز بشه، همه اینها نزد امیرالمومنین علیه السلامه. بعد از وجود مقدس حضرت این معارف و علوم رو بگیرید، از این علوم بگیرید تا علوم ظاهری. این حدیث رو من در صحیفه الابرار یادم است دیدم، ابوذر میگه ما با امیرالمومنین میرفتیم تو یک وادی، دیدم در این وادی مثل سیل مورچه جاریه. سیل چجوری فراوانه؟ همینجور مورچه تو این بیابون حرکت میکنه. خیلی از کثرت این مورچه ها تعجب کردم، یه تعبیری کردم، گفتم الله اکبر جل محسی، عجب خدای با عظمتی، چقدر با جلالت است، بزرگ است اون خدایی که تعداد این مورچه ها از دستش در نمیره، چون رزق همه رو میده دیگه. در باب خدای متعال میدونید که رزق همه این ذرات عالم خدای متعال میده و هیچ موجودی هم موجب نمیشه خدای متعال از اون یکی موجود غافل بشه. در روایات دیدید اینطور یادم است جبرئیل آمد تو اون داستان موسی کلیم نقل شده، به موسی کلیم فرمود موسی ته دریا رو ببین، زیر سنگ رو دید یه کرمی برگی در دهانشه ته دریا. فرمود ببین خدای متعال این کرم ته دریا زیر سنگ رو هم فراموش نمی‌کنه، چطور شما رو فراموش می‌کنه موسی کلیم؟ ابوذر میگه وقتی این همه مورچه رو دیدم گفتم جل محسی، چه خدای با عظمتی است که تعداد این مورچه ها از دستش در نمیره، حواسش به همه اینا هست، موجب نمیشه فراموش کنه. در تسبیحات روز ماه رمضان خوندید اون چه در از آسمان ها نازل میشود و در آسمان ها صعود میکنند و به طرف عالم بالا میرند، همه در محضر خداست، ولی موجب نمیشود از زمینی ها خدا غافل بشه. موجوداتی که در زمین زندگی میکنن، در اعماق زمین فرو میرن یا سر برمیدارن مثل گیاهان از زمین،
نه علم اینا موجب غفلت خدا از سماواتیا میشه، نه علم به آسمانیا موجب غفلت از زمینیا میشه. میگفتم جل محسن چه خدایی؟ حضرت به من فرمودن ابوذر اینجوری نگو، بگو جل باری. اگه میخوای از عظمت خدا بگی، بگو عجب خدایی، چه خدایی که این همه موجود رو خلق کرده. و الا احصای اینا که منم تعداد این مورچه ها رو میدونم. بعد حضرت فرمودن نه، تا من نر و مادش هم میشناسم، میدونم کدام یکی اینا. از این علوم بگیرید نزد امیرالمومنین هست تا اسرار سماوات کائنات. گاهی میفرمود ان ها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله. امیرالمومنین دنبال یه کسی میگردن آماده باشه این معارفو بهش بدن. اینقدر آدم نباید بگه استاد کجاست. نه استاد هست، استاد آماده است، شاگرد نیست. امیرالمومنین شاگرد نداره، استاد هست، شاگرد پیدا نکرد. یه سلمانی تازه، همه معارف هم که به سلمان نگفتن، در بعضی روایات دیدید فهمود علم ما انقدر سنگینه که هیچ کی نمیتونه تحمل کنه، حتی انبیا. بخشی از علوم ما مال خودمونه، هیچ پیغمبری ظرفیتشو نداره بهش بگیم. عنایت فرمودین، فرمود اگر اونی که به سلمان گفتیم ابازر بداند، نمیتونه تحمل کنه. لو علم ابازر ما فی قلب سلمان لکفره یا لقتله. اگه بدونه چی تو قلبش میگذره او رو تکفیر میکنه. بنابراین علوم ائمه، علم امیر المومنین که یکی از خصوصیات حضرته، همون علمشون موجب احاطه به همه کائناته، موجب احاطه به احوال ماست. در روایات دیدید فرمود امام، خیلی عجیبه، فرمود امام وقتی به دنیا میاد دستاشون رو زمینه، سر مبارکشون به طرف آسمانه. فرمود حضرت وقتی رو زمین دستاشو میذاره به دنیا میاد، همه علومی که رو زمینه تو قبضه خودش میگیره به اذن الله. سرش رو به آسمانه، ندای اون ملکی رو میشنود که از باطن عرش با حضرت صحبت میکنه. مضمونش اینه که خدا شما رو برگزیده، آماده بشید. شروع میکنه تعریف کردن از این آدم. فرمود وقتی تعریف رو میشنود، به ایمان تواضع در مقابل خدای متعال ظاهرن، این آیه نورانی رو میخونن، شهادت به توحید میدن. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این آیه رو میخونن، آیه در سوره مبارکه آل عمران، امام در موقع تولدش. وقتی این آیه رو میخونن و اینجوری شهادت به توحید میدن، خدای متعال درهای علم اولین و آخرین رو به روی امام باز میکنه و فرمود به او خصوصیتی میدهد که میتواند روح رو مشاهده کنه. روح میدونید اعظم از همه ملائکه است. تنزل الملائکه و روح غیر ملائکه است و اعظم از ملائکه است. امام در همون بدو تولد وقتی این شهادت رو میده، به او ظرفیتی میدن میتواند روح رو مشاهده بکنه. مشاهده ملائکه سخته، حالا مشاهده جبرئیل که کال انبیاس، انبیاء مرسله، مشاهده روح دیگه از اونم دشوارتره. امام در بدو تولدش اینجوریه. وقتی به امامت میرسد، یه عمودی از نور بین امام و خدای متعال قرار داده میشه. در اون عمود نور همه خصوصیات همه رو، سرشتشون و ظاهر و باطنشون و ضمائرشون رو میبینه. این روایت آخرم باشه. لذا به امام رضا عرض کرد، عوالم زیاد، گفت آقا خیلی از دوستان منو واسطه کردن به شما بگم التماس دعا، برشون دعا کنید. امام رضا فرمودن که حالا من نقل به معنا میکنم، شما خیال میکنید ما از شما غافلیم. فرمود هر روز اعمال شما رو من به خدای متعال عرضه میکنم. هر روز امام زمان اینجوری است، هر روز اعمال شما از دست من میگذره عرضه به خدای متعال. این علم امامه، یه گوشه ای از علم امامه. فقط ما نیستیم، ملائکه هم ریز خور ائمه علیهم السلام هستن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. حالا چه کردن با این امیرالمومنین همتون میدانید. کاری کردن که فرمود، از حضرت نقل شده، فرمود شبی قبل از شبی که ضربت بخورم، وجود مقدس رسول الله رو در خواب دیدم، شکایت کردم از مردم. خیلی حضرت تو نهج البلاغه دیدید از دوستانشون شکایت میکنن، میگن من با شما چه کنم. حالا شکایت های حضرت فراوانه. شکایت کردم، حضرت فرمودن نفرینشون کن. عرض کردم خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از منو بهشون بده، قریبه به این معنا، و بهتر از اینها هم به من بده. حضرت فرمود دعای شما مستجاب شد، سه شب دیگه به من ملحق میشی. لذا مثل دیشبی امیرالمومنین نقل شده وقتی حالشون سنگین شد شروع کردن وصیت کردن، امام مجتبی عرض کرد آقا گویا شما مایوس شدید از زندگی. فرمود سه شب قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب دیدم. به من فرمود یا علی سه شب دیگه به ما ملحق میشی. همین داستان رو نقل کردن. امشب اون شب هست. آرام آرام عرق مرگ بر پیشانی امیرالمومنین مثل مروارید نشست. فرمود نقل شده فرمودن درست گفتن رسول خدا، فرمودن مؤمن وقتی مرگش نزدیک میشه عرق مثل مروارید رو پیشانیش میشینه. گاهی حضرت از هوش میرفتن به هوش میامدن، دوباره به هوش رفتن به هوش آمدن. فرمودن الان نبی اکرم، عمم حمزه سید الشهدا، برادرم عرض کنم جعفر رو دیدم، به من فرمودن شتاب کن، ما مشتاق شماییم، ما منتظر شما هستیم، دیگه موعد رسیده. شنیده اید وجود مقدس امیر المؤمنین سفارش ها رو کردن، پا رو رو به قبله کشیدن، اشهد الله اله الا الله، کار تمام شد. وجود مقدس امیر المؤمنین از دست عالم گرفته شد. ولی شنیده اید وصیت کردن مرو در تابوت بگذارید، جلوی تابوت رو رها کنید، هر کجا فرود آمد همونجا قبر منه، حسنم بر من نماز بخون، هفت تکبیر بگو، بر احدی جز امام زمان هفت تکبیر جایز نیست، چنین و چنان من رو به خاک بسپرید. پنج کفن بر بدن حضرت پوشاندن با احترام، گرچه مخفی از دشمن، پنهان بود سالها قبر امیرالمؤمنین از ترس دشمن، ولی با کمال عزت و احترام با مشایعت جبرائیل و ملائکه به خاک سپرده شد. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی امام سجاد آمدن نقل شده به بنی اسد کمک کنن برای دفن جدشون، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید، بدن مطهر جدشون رو در داخل این بوریا قرار دادن، داخل قبر شدن. نقل این است یا ابا عبدالله، فرمودن که آخرت رو با نور خودت روشن کردی و دنیا بعد از شما تاریک شد، بیرون آمد رو قبر رو پوشانید. نقش شده یه جمله با انگشت سبابه رو قبر نوشتن، هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اتشانا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا بودند، دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. عذر میخوام، میخواستم بیشتر ذکر مصیبت کنم، غفلت شد، بعضان نزدیک شدیم دیگه. دعا هم خلاصه میکنم برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه، برای پیروزی اسلام، پیروزی شیعیان حضرت در هر کجای عالم که هستن، نابودی دشمنان اسلام و شیعیان حضرت. تقدیم به پیشگاه امام زمان سه تا صلوات بفرستم.